در اینجا توجه شما را به ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا به میزبانی همکارانمان آزادی اسدی و فهیمه خضر حیدری جلب می‌کنیم.
رادیو فرداست،
اما نه مجله شامگاهی، نه شبانگاهی، نه نیمه شب.
با این حال آزاده اسدی اینجاست
و البته فهیمه خضر حیدری که معمولا صداش رو خیلی دیرتر تو بخشای خبری و مجله های رادیو فردا میشنوید.
ایشون همکار خوش الهان من، خانم آزاده اسدی هستن. من نمیدونم چند ساله، از تهران، ساکن شهر قشنگ پراگ و یکی از مجری های برنامه های عصر رادیو فردا.
خوش الهان، خوب اومدی ولی فهیمه.
چه ندامیم.
خب پس حالا منم باید یه صفتی برای تو بیارم اینجا، مثلا همکار چی میگم معمولا مردم بهت؟
خب بریز بدین یکم خودم لوس کنم. همکار ما هم.
همکار ما هم. خیلی ممنون. و
مردم چی میگن؟
امروز چیزی حدود 7 ساعت و نیم آینده از گزارش و تحلیل سیاسی در رادیو فردا خبری نیست. البته شاید ما فکر میکنیم خبری نیست، یعنی تلاش میکنیم، بیشتر از نوروز میگیم و حال هوای بهار و نوروز و لحظه سال تحویل و ما با شما هستیم.
ما قرار امروز در این هوای قشنگ تکرار نشدنی 29 اسفند ماه در این بهاری که هر لحظه ممکنه بالای سر شهر بشکفه و همه جا رو تازه بکنه، با یک برنامه خیلی ویژه نوروزی از حالا تا لحظه تحویل سال 1393 و باورتون بشه یا نه حتی بعد از اون با شما همراه باشیم.
فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید، برامون اونجا نظراتتون رو بنویسید، در مورد نوروز خاطراتتون رو بگید و بگید در لحظه تحویل سال به چی فکر میکنید. ما اینجا نظرات شما رو با اسم خودتون میخونیم و اگه برامون اسمس بفرستید در لحظه برای شما اسمس هاتون رو میخونیم.
سال 1393 امشب رأس ساعت 8:27 و 7 ثانیه در ایران تحویل میشه و ما دقیقاً تا لحظه خوب تحویل سال با شما همراه هستیم و بعد از اون هم همچنان کنار هفت سین هاتون و بساط بوسه و آغوش و مهربانی و تبریک نوروزتون میمونیم تا 2 ساعت بعد. یعنی امشب ما حالا قرار نیست از خونه شما بیرون بریم.
اما اگه امشب با ما بمونید و رادیو فردا رو همچنان کنار هفت‌سین خودتون داشته باشید، میشنوید که بچه‌های ما برای این چند ساعت بین سوال کهنه و تازه شما چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مثلا امشب بالاخره چهره خبرساز سال 92 رو به انتخاب خود شما که شنونده‌های رادیو فردا هستید معرفی می‌کنیم.
بخش چهرهای خبرساز آزاده مطمئنم که خیلی ها منتظرن، همه رای دادن، حالا توی وبسایت ما پیام تلفنی دادن، بعضیا اس ام اس فرستادن یا ایمیل کردن و خلاصه چهره خبرساز سالی که گذشت رو در یک همکاری خیلی پرشور و اساسی انتخاب کردن.
منم البته رای دادم و تو همه مراحلش هم بودم، رای خودم رو قشنگ با افتخار به صندوق انداختم.
البته منم رای دادم، البته چون همیشه هزار تا کار با هم انجام میدم به رای گیری مرحله نهایی نرسیدم، دیر شد رایمو نخوندن، یعنی چنین سیانتی از آرامی شد. آزاده از فیسبوک گفت من میخوام ازتون خواهش کنم که اگر به صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کردید، اونجا برای ما از آرزوهاتون بگید برای سال 1393. سال اسب هم هست، حالا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اما ما بگید که چه آرزو یا آرزوهایی برای این سال دارید. ما آرزوهاتون رو با بقیه شریک میشیم ببینیم چقدرش مشترکه.
امشب از جمله ساعت 5 عصر رو هم خواهیم داشت با کامبیز حسینی که پنجشنبه ها رأس ساعت 5 عصر ایران این برنامه پخش میشه، اما این هفته برنامهش نوروزی هست ولی باز هم رأس ساعت 5 عصر. بعدم از نوروز در همه جا میگیم، نوروز در سینما، نوروز در موسیقی، نوروز در آسیای میانه. پیامای نوروزی و تبریکای شما رو میشنویم که در طول این برنامه یا با ما تماس میگیرید و پیام میگذارید یا قبلا با ما تماس گرفتید. فیسبوک ما رو فراموش نکنید.
از کشورهای همسایه هم که مثل ما نوروز جشن میگیرن، دو مهمان نازنین خواهیم داشت. از تاجیکستان و افغانستان همکارمون به استودیوی ما خواهند آمد و با اون فارسی دلنشین دلرباشون با ما و شما همراه میشن تا ببینیم که اون طرفا چه خبره.
البته میخوایم ببینیم که تو کشور خودشون حالا که زندگی نمیکنن میخوان نوروز رو اینجا چطور جشن بگیرن.
امروز هم به اندازه کافی و با وجود اینکه عید نوروز در پیشه، البته ما همچنان در رادیو فردا جدی هستیم، بحث‌های تاریخی هم می‌کنیم، برمیگردیم به ریشه‌های هزاران ساله و براتون از لایه‌های تاریخی نوروز می‌گیم. یه برنامه خیلی جالبی هم براتون آماده کردیم، نقالیه. من باید بگم که خیلی خیلی برنامه جالبیه،
خیلی جالبه. نقالی
پیشنهاد می‌کنم که حتما این برنامه نقالی باشه،
مثلا ما که تا حالا نقالی رو از نزدیک ممکنه ندیده باشیم،
فقط شنیدیم.
حالا که همه اینا رو گفتیم چه برنامه‌هایی داریم و ازتون خواستیم که همراه ما بمونید، می‌خوایم بریم سراغ هفت‌سین. البته فهیمه دل پر دردی داره.
هفت‌سیناتون رو چیدین دیگه همتون. امیدوارم یعنی تا شاه چندین هزار کیلومتری ما کسی نباشه که بگه نخیر من هفت‌سین نمی‌چینم یا مثلا امسال حوصله نداشتم از این حرفای ضد نوروز و ضد سال نو.
فهیمه من در شاه 10 سانتی متر تو سکوت اختیار می‌کنم.
آزاده؟
خب چی کار کنم؟
یعنی هر کس دیگه ای همراهانه این برنامه نوروزی تو این رادیو فردا میگفت که هفت‌سین نچیده، من راحت تر بودم باور کردنش.
چرا؟ البته فقط یه دونه سنبول دارم، تا دیشب نشگفته بود، باورت نمیشه فهمیده. باور کن
عجبا،
امروز صبح یهو دیدم شکفت.
وا نوروزا، اصلا ولش کنیم بحثو، من اصلا این بحث دل سرد کننده رو ادامه نمیدم تا همه شنوندگان آخه... نفهمیدن تو هفت‌سین نچیدی. ولش کن،
نه آخه تو رادیو فردا هفت‌سین به این قشنگی داریم، چقدرم نقلی و کوچولو و لیلیپوتی و
آره،
همه چی میگی.
هفت‌سین چیدیم که به قول اون زبان مثل قدیمی فارسی که همسایه ها یاری کنید تا من شوهر آره. یاری کنم، هر کس یه تیکش رو آورد نشد یه هفت‌سین صمیمانه رادیو فردا. حالا ما از تکسین آزاده که بگذاریم که فقط یک سنبول تازه شکفته داره، فکر کنم که دیگه همه اینا رو میدونن دیگه. آزاده که مثلا هفت‌سین ظاهرن اولش هفت‌چین بوده، یا اینطور که من خوندم همچین قدمت زیادی هم نداره، یعنی به اندازه خود نوروز هفت‌سین قدمت نداره و به دوره کیانیان برمیگرده. البته منظورم رضا کیانیانی، سلسله کیانیان.
یه قضیه هفت‌سینی هم هست، شنیدی؟ یه چیزی هم من شنیدم تو مایه‌های هفت میم و هفت چین و، ولی خیلی مثلا که چیزای جدی نیستن،
ظاهرا در تاریخ جدی گرفته نشدن. آره منم اینا رو شنیدم. و اون هفت چین که اشاره بوده، اینطور که من باز شنیدم که به هفت چیزی که اونو میچینن، یعنی چیدنیه.
آها.
ولی انگار خب به هر حال یه سرم تو حرفه که زیاد معتبر نیست. با این حال، حالا هر چی که هست، هر چی که بوده، شین، میم، چین، به حال آزاده که هفت‌سین نچیده، ولی امروز روز هفت‌سین، هفت‌سینی که نوروز ایرانیان بدون اون معنی نداره و ایرانیان خب سرشون هم بره نوروزشون نمیده. حالا بگذاریم که مخالفت‌های هم با نوروز میشه، به خصوص از طرف حکومت در ایران.
یادم رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار گفته بود تو صحبت‌های مختلفش که جشن‌های باستانی نوروز و مثلا مهرگان و تیرگان و اینا، تأکید کرده بود اینها حکومت‌های استبدادی این جشن‌ها رو برگزار می‌کردن و میگفتش که مثلا سلطنت‌های دوران جاهلیت این جشن‌ها رو خیلی مهم می‌دونستن و گفته بود که معتقد اسلام عید نوروز رو در بر گرفته و حالا یه محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به اون داده. آره و تاکیدم میکنه هم رهبر هم بقیه مسئولان، بعضی از امامان جمعه حتی میگن ما این عید رو قبول داریم. همیشه مخالفت بوده، دیدی همیشه مثلا دم چهارشنبه سوری که میشه بیشتر از اون اینکه یه سری کشته قراره راهی یک سری جاها بشه و بیمارستانا قراره که آمادگی داشته باشن که سری زخمی رو بگیرن، یعنی همیشه
تاکید روی اینه که از نظر ما خرافه پرستیه، از نظر ما مخالف دینه. به حال آره همیشه
چرا، ولی واقعا چرا انقدر مسئولان براشون نوروز موضوع سنگینیه؟
والا چرا و چگونش که خب خیلی زیاد مفصله، ما هم قرار امروز خیلی حرفای شاد بزنیم، برای همین نمیخوایم زیاد بریم تو عمق موضوع، ولی یه همکاری داریم که ولکن قضیه نیست، همیشه حتی تو نوروز هم جدی، اسمش از وحید پوراستاد.
نوروز رو هم سیاسی می‌بینه.
نوروز رو هم سیاسی می‌بینه. الانم روبروی من اونجا در اتاق فرمان ایستاده بود، ولی اسمش که شنید رفت. به حال گزارشی تهیه کرده برای برنامه ویژه نوروزی ما وحید که به همین موضوع می‌پردازه. اجازه بدید که برنامه ویژه نوروزیمون رو با گزارش خیلی جدی و سیاسی وحید پوراستاد آغاز بکنیم.
نوروز باستانی. نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود. این بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای در ابتدای سال 1377 در شهر مشهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین میگوید باستانی یعنی اینکه همه این جشن‌های دوره سال مثل جشن نوروز، جشن مهرگان یا جشن‌های دیگر نظیر خردادگان و مردادگان و جشن‌های گوناگونی که قبل از اسلام بوده در خدمت به تعبیر او حکومت‌های استبدادی و سلطنت‌های پوسیده دوران جاهلیت ایران بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 1378 در شهر مشهد.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می داریم، آن را جشن می گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند اینجور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند، اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبتهای عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند. مانعی ندارد.
آیت الله علی خامنه ای در روز اول بهار سال 1377 در شهر مشهد هم میگوید اول فصل بهار که فصل رویش طبیعت و به تعبیر او اول بیداری باغ و راغ و بستان است، از ذوق و سلیقه ایرانی ناشی شده کان را اول سال انتخاب کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بر این نکته هم تاکید می کند که انتخاب اول سال با شروع فصل بهار بهتر از اول زمستان است که به تعبیر او وقت مردن و انجماد طبیعت و گیاه است و مسیحیان آن را اول سال خود انتخاب کردند. پس از انقلاب ایران در سال 1357 حاکمیت جمهوری اسلامی سعی می کرد از برخی آیین‌های باستانی و ملی جلوگیری کند. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در سال 1391:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان، بر این باور است که دلیل برخی از مخالفت‌ها و انتقادهای روحانیون ایران با نوروز باستانی به خاطر این است که از تاریخ پیش از اسلام آگاهی دقیقی ندارند و سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولاً در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سر سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
هر سال که از انقلاب سال 1357 می‌گذرد، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند. برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. بخشی از صدای آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون تراز اول قم در دهه 50 خورشیدی که در فضای اینترنت منتشر شده:
واسلامو گفتن از نیاکی خارج میشه، ولی روزی که سمبل خرافه و حماقت ما روز تعطیلی، اینا جنبی اینا ضد اسلام.
اگرچه برخی از روحانیون جمهوری اسلامی ایران با آداب و رسوم نوروز به جز بخش باستانی آن موافقند، اما با مراسم باستانی چهارشنبه سوری چند دهه است که مخالفت می کنند. هرچند که در سالهای اخیر این مراسم با وجود حوادث تلخ آن ماهیتی دیگر پیدا کرده تا خانواده ها را از برگزاری آن برحذر دارند، اما هنوز هم روحانیونی همانند آیت الله مکارم شیرازی فارغ از حوادث تلخ سالهای اخیر آن را خرافه پرستی می دانند.
این مراسم نوروز بخشش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشش خرافیه. آدم عاقل خوباشو میگیره، جنبه های خرافی رو رها میکنید، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من، زدی من از برای تو، اینا خرافاته.
مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه ای در تریبون های رسمی تأکید می کنند که در گذشته محتوای نوروز محتوایی انسانی و مردمی و خدایی نبود و مردم ایران نوروز را نگه داشتند، اما محتوای باستانی آن را عوض کردند، محتوایی که به تعبیر این مقام های حاکمیت جنبه دینی پیدا کرده است. آیت الله علی خامنه ای در سال 1378 در شهر مشهد:
شما ببینید در این ایام تحویل مردم کجاها اجتماع می کنند. دل مردم ایناست. دیشب در حول و حوش آستان قدس رضوی با اینکه نیمه شب بود جای سوزن انداز نبود، یعنی عید نوروز همراه با معنویت، یا در مرقد امام دیشب نیمه شب مردم، هزاران انسان علاقمند از خواب و خانه و زندگی و محیط خانواده بیرون می آیند، می روند به مرقد امام بزرگوار، یعنی جنبه معنوی. خب حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است.
در سالهای اخیر برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را به جای عید نوروز جشن بگیرند. هرچند که تا کنون تلاشی ناکام بوده، اما برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی با گرفتن جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی از جمله کارهایی بوده که هرگز در روزهای عید نوروز انجام نمی‌شود. حسن یوسفی اشکیوری، دین‌پژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان:
بله حتما همینطوره، به خاطر اینکه آگاهانه و ناآگاهانه چاره‌ای نمی‌دیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمیتونستن اون رو چندان رسمیت بدن و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردن که مثلا 22 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، آیت الله خزعلی سال‌ها هست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که غدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. بنابراین بله، اینها این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن و این همونجوری که گفتم این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن، توانش داشتن، قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یه جشن یا یه روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
مشکلات اقتصادی و سختی‌های زندگی سال‌های اخیر در کنار نگاه خاص حاکمیت به جشن‌های نوروز موجب شده کمی از شور و نشاط آن به نسبت سال‌های پیش از انقلاب سال 57 کم شود. اما بسیاری از ایرانیان جدا از اینکه حاکمیت چه نگاهی به چهارشنبه سوری و عید نوروز دارد، سعی می‌کنند درون خانواده‌های خود با شور و شوق بسیار عید نوروز را با همان سنت‌های کهن ایرانی جشن بگیرند.
خب همچنان با برنامه ویژه نوروزی ما همراه هستید در رادیو فردا. آزاده اسدی و من فهیمه خضری‌دری با شما هستیم. آزاده، هفت سین که نچیدی، اما سمنو چی؟ سمنو داشتیم سال؟
میخوای تو این هفت ساعت اینو بگی فهیمه؟
من ملت میکنم تو سال آینده بهت میام.
سمنو
هم حتی نداشته شنوندگان عزیز.
سمنو یه ذره الان اینجا هست، اونم آدم یه زعیه کوچولو میخوره
به حاله در مورد مسئله هستیم. به حال سمنو که همسایگان تاجیک و خوشالهان و خیلی فارسی زیبای حرف میزن همسایگان ما بهش میگن سمنک، یکی از اجزای خیلی مهمه سفره هفت‌سینه، با وجودی که آزاده نداره سمنو و هفت‌سین رو، ولی خیلی مهمه و میدونید که خیلی هم سخت درست کردن شیره جوانه گندم و نمیدونم آرد سمستانا،
خیلی
هم باید همش بزنن و اینا، به هر حال کار خیلی سختیه. منتها خب یه ترانه خیلی زیبا در مورد سمنو داریم آزاده.
سمنو آی سمنو،
یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره میچینه، یکی از هفت سینه سمنو. سمنو آی سمنو مال هفت سین، سمنو مال پای هفت سین، سمنو
هنگزار سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو 5000، سر به سرم خیلی نزار، آقا جونم بدت نیار، به دادم خیلی. چه میخوای از خدا در پای حفظی کن دعا، تا که یکی کم بزایی دو بلو. سمنو آی سمنو مال حفظین، سمنو مال پای حفظین، سمنو شب این ما رو بگو، که بیله حفیم و پتو، رفتو آی رفتو آی رفتو.
امیدواریم که شما سمنوهای پای هفت‌سینتون همچنان آماده باشه مثل ما نباشه که یه کاسه خیلی کوچولو سمنو داشته باشیم.
ما نه توجه داشته باشیم،
من اصلا ندارم.
آزاده
تو فیسبوکمون چند تا پیام گذاشتن از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنوند. مهدی نوشته شمارش معکوس به تحویل سالی که تلخ یا شیرین مارگونه میخزد و این بار اسبی سفید متولد میشود و اسبی که پیامش صلح است و برکت، نجابت است و آزادی شروع شده. دانی نوشته آرزو داره امسال حالش خوب باشه و اونقدر خوب باشه که با نبودن کسی نشکنه.
چقدر قشنگ، امیدوارم همینطور باشه واقعا براتون.
واقعا محمود نوشته داره به برنامه ما گوش میکنه و همینطور کیوان نوشته با صدای دوستان ماه خوش الهان همراه هست، خیلی هم مخلصه تیم آقا کیوان. جمیله نوشته کاش می نوشید که چطور از راه ماهواره میتونیم برنامه ها رو ببینیم، ولی ما از طریق ماهواره امکان پخش تصویری نداریم، فقط برنامه صبحانه با خبر رو میتونید از ماهواره ببینید راس ساعت 7 صبح به وقت ایران. و سعید هم برای ما آرزوی تندرستی و خوشبختی کرده و برای همه اقوام و انسان های به گفته خودش دهکده جهانی.
پیام های تبریک زیادی براتون داریم، یعنی خیلی از مشاهیر و چهره های برجسته ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران با ما همراه شدن تا به شما بگن که سال نوتون مبارک و براتون سال شیرین و گرم و دلپذیری آرزو بکنن. متولد 29 آبان ماه 1319 در تهران، شاعر و مترجم برجسته ایرانی، تهران نقش بسیار مهمی در آثار این آقای شاعر عزیز داره. بریم بشنویم که بر شما چه گفتن.
من محمد علی استخوانلو به سنت زیرباد سرزمین های ایرانی تبریک میگم عید نوروز رو به همه کسانی که ریشه در این خاک داشتن در زیر آسمان بزرگ به همه جای دنیا. امیدوارم که 5 روزی ما بتوانیم فراموش کنیم گرفتاری ها، مصیبت ها یا از جمله دعوای خودمون رو با همه مشکلات که همه داریم شاید این 3-4 روز اولا بشود به نام نوروز به خودمون مرخصی بدیم و از مصیبت ها و این حتی اقلی سرسر شد 5 روز نوروز اقلا. محمد علی استخوانلو.
بله، محمد علی استخوانلو شاعر و مترجم برجسته ایرانی با ما همراه بود و با شما، و امیدواریم که ایشون هم سال نو بسیار خوبی داشته باشه.
اگه همچنان همراه ما بمونید در این برنامه نوروزی، باز هم پیام‌های تلفنی خواهیم داشت از بزرگان ادب و هنر و فرهنگ و سیاست، و همینطور صدای شما رو میشنویم، پیام‌های تلفنی تبریک شما رو میشنویم به خانواده هاتون یا به کسانی که دوست دارید پیام تبریک بفرستید. آرزوهای شما رو خیلی دوست داریم بشنویم، همونطور که فهیمه گفت هم روی صفحه فیسبوکمون بنویسید، ما تلاش می‌کنیم بخونیم تو این برنامه، هم میتونید برای ما اس ام اس بزنید یا پیام بفرستید یا پیام بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
پیامک هم میتونید بفرستید به 2042-02-21-12-21-12 که البته این پیامگیر بود، من گفتم پیامک، ولی میتونید به 2420-603-87-41-50 حالا دیگه واقعا پیامک بفرستید.
بعد از موسیقی‌های مختلفی که در این برنامه شنیدید، که خب ما تلاش کردیم یه سری موسیقی‌های رو انتخاب کنیم که سحال و بوی بهار رو داشته باشه، می‌خوایم یه سری بزنیم به کشورهای دیگه، یعنی کشورهایی که معمولاً جشن سال نوشون مثل ما با شروع بهار نیست. مثلا توی زمستون یا تابستون ممکنه زمان تحویل سالشون باشه، جشن و پایکوبی و تعطیلی اونها یه جور دیگه در یه فصل دیگه با یه حال هوای دیگه باشه، ولی به هر حال نوروزه و می‌خوایم از ترانه‌های نوروزی در این کشورهای دیگه بشنویم.
بله، و برای همین منظور میریم به سراغ گزارشی که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده، ما رو به گرجستان میبره، به اتیوپی، به آمریکا. خیلی سفر در پیش داریم، بریم به هانا کاویانی بپیوندیم.
درسته که نوروزه، اما بعضی وقتا آهنگ‌های سال نو فرهنگ و کشورهای دیگه هم ممکنه ما رو به حال هوای سال نو خودمون نزدیک کنه. در بسیاری از کشورهای دنیا سال نو در میانه زمستان و در زمانی که فصل سرما به اوج خودش میرسه شروع میشه. سال نوی که هر سال 12 شب جشن گرفته میشه و با آتش بازی و نوشیدن شامپاین همراهه. در بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان آهنگی بسیار قدیمی که شعر اون به سال 1788 باز میگرده خونده میشه. اسم این آهنگ هست Auld Lang Syne، که در زبان انگلیسی امروزی اون رو به خیلی وقتا پیش ترجمه میکنند. این آهنگ به آشناهای روزهای دور میپردازه و اینکه آیا باید به فراموشی سپرده بشند، و بعد از اون از خاطرات دوستان قدیمی میگه.
Be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days
از این آهنگ قدیمی و کشورهای انگلیسی زبان که بگذریم، به جایی میریم که سال نوی اون کم و بیش به نوروز نزدیکه. سال نوی بنگالی اواسط ماه آوریل، اواخر فروردین ماه جشن گرفته میشه و حتی برخی مراسم اون مثل نوروز، مثل خانه تکانی و حتی رنگ کردن منازل و دیدار اقوام. صبح سال نوی بنگالی مردم در محلی اجتماع می کنن تا طلوع خورشید رو ببینن، چون معتقدند که مقدسه. این هم یکی از آهنگ‌های سال نوی بنگالی که گروهی در بنگلادش از اشعار رابیندرانات تاگور ترانه هایی می خونند. قاره آسیا سری هم به آفریقا میزنیم، به اتیوپی. تقویم اتیوپی تفاوت‌های بسیاری با سایر تقویم‌ها داره، از جمله اینکه 13 ماه داره و 5 روز باقی مانده سال خود یک ماه محسوب میشه و برخلاف همه تقویم‌ها نوروز مردم اتیوپی اواخر تابستانه، 11 سپتامبر یا همون 20 شهریور ماه. تقویم اتیوپی تلفیقی از فرهنگ ها و ادیان مختلف از اسلام گرفته تا مسیحیت، اما یکی از مناسبت های سال نو یا اینکوتاتش پایان گرفتن طوفان نوحه. البته از دلایل طبیعی اون هم میشه به تغییر فصل از باران سیلاسا به آسمان آفتابی و صاف اشاره کرد. این هم یک ترانه اتیوپیایی برای سال نو به نام ایوها ابیبا که حلیمه اون رو خونده. کمی اون طرفتر از اتیوپی جهان عرب هم تقویم خود رو داره، تقویم هجری قمری، تقویمی که در برخی کشورهای مسلمان تقویم رسمی به حساب میاد و در برخی دیگه تنها تقویم مذهبی. مبدأ این تقویم هجرت محمد پیامبر مسلمانانه. طلع البدر علینا ترانه سنتی که انصار برای پیامبر اسلام در زمان ورود به یثرب و پس از پایان هجرت می‌خوندند و این ترانه تبدیل به یکی از ترانه‌های سال نو اسلامی شده و توسط بسیاری از خوانندگان جهان عرب هم خونده شده. این هم یکی از اجراهای امروزی این ترانه.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
اما در نهایت برای دور نشدن از حال و هوای نوروزی نباید یادمون بره که در بسیاری از کشورها با اینکه ممکنه سال نو رو در زمانهای مختلفی جشن بگیرند، اما آهنگهای فولکلور بهاری بخشی از فرهنگ بسیاری از کشورهاست. مثل این ترانه از غرب گرجستان که میگه هیچ چیزی با بهار قابل مقایسه نیست و انقدر میتونید در وصفش بگید تا خسته شین. بهار چه خوبه وقتی شکوفه ها پیداشون میشه، دلهای ما هم شاد میشه.
باید دقت کردی فهمه نوروز در واقع همون نوروزه، ولی خب ممکنه که تو زمستون شروع بشه یا تو تابستون شروع بشه یا تو پاییز شروع بشه، ولی انگار اصلا بهار یه حال دیگه ای داره که نوروز توی بهار باشه.
آره، چون تو بهار به حال میبینی که اطراف طبیعت هم سبز شده، تازه شده، جوان زده، بنابراین تو هم تشویق میشی که سبز بشی، تازه بشی،
روزتو
نو
کنی واقعا.
چند تا به فیسبوک سر
آره بزن. چند تا پیام اومده، دوستان خیلی لطف دارن به ما، به من و تو به خصوص فهمه، و همینطور
چه خوب چه مهربونی، مرسی.
به ما هم انرژی میدن بتونیم این مدت برنامه رو باشیم. خیلی ها تبریک گفتن، گفتن نوروز رو به ما تبریک میگن. بعضی ها مثل آرش نوروز رو به پدر و مادرش تبریک گفته، گفته از راه خیلی خیلی دور به پدر و مادرش تبریک میگه. و گفته که در سال جدید آرزو داره همه تعصبات دینی، مذهبی و جنسی تموم بشه و به گفته اون همه اقلیت‌های دینی به آزادی برسن. آرش از استرالیا اینو برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته. بازم بنویسید براتون میخونیم.
شنونده ای نوشتن که آقای محمد ایتی، من نمیدونم اسمشون چیه، نوشتن که اسم دقیقشون چیه، نوشتن چند ساله که رادیو فردا رو همیشه همراه هستن باهاش و سال تحویل رو کنار رادیو فردا هستن. مرسی، خیلی ازتون ممنون. گفتن که جای ما در شیراز سبزه، به لهجه شیرازی هم گفتن که جای ما در شیراز سبزه. مرسی ازتون، امیدوارم که شیراز براتون سبز و خرم باشه. علاوه بر پیام‌های فیسبوکی که مدام دارید دوست می‌کنید و برای ما می‌فرستید، شنوندگانی هم با ما تماس تلفنی گرفتن و تبریک گفتن به ما و شما و جهان و جهانیان.
الان میلاد هستم، می‌خواستم عید و تمام عمیانه عزیزم تبریک بگم. مرسی از برنامه خوبش.
می‌خواستم سال نو به تمام ایرانی عزیز، مخصوصاً دوستان رادیو فردا، تبریک و تهنیت بگم.
من سال نو رو پیشا پیش به شما پرسنل خوب و زحمتکش رادیو فردا تبریک میگم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکریم، ما هم به شما تبریک میگیم.
در این ایام شاد نوروزی فرصتی دست داد که از برنامه های خوب و مفیدتون تشکر کنم و نوروز رو تبریک بگم. امروز هم که روز جهانی شادمانی، براتون روزهای شاد و موفقیت آمیزی رو آرزو میکنم. شاد باشین، نوروزتون پیروز. ایران دخت از نروژ.
مرسی خانم ایران دخت. امروز واقعا روز جهانی شادمانیه؟
اینطور که خانم ایران دخت میگم، این صدای قشنگ رادیویی شونا داده.
اما همونطور که گفته بودیم، ما میخوایم براتون موسیقی پخش کنیم تا جایی که میتونیم. امروز در این چند ساعتی که از خبر و تحلیل احتمالاً خبری نیست، ما براتون موسیقی پخش کنیم، از جمله این کار حسین علیزاده که چند سال پیش با شهرام ناظری یک کنسرت در آلمان داشت و این قطعه نوروزی رو نواخت.
We'll be right back.
راستش دلم نمیاد اصلا این آهنگ رو قطع کنم و بیام روی این موسیقی حرف بزنیم. بعد زیباست این کاری که حسین علیزاده و شهرام ناظری انجام دادن.
امیدوارم که همراهانمون ناراحت نشن از اینکه ما میایم روی این کار زیبا و حرف میزنیم.
ولی مجبوریم، کارش نمیشه کرد.
میدونین واقعا. ولی بازم شاید این موزیک زیبا رو تونستیم براتون پخش بکنیم.
یه ورژن دیگه هم ازش هست، ما سعی میکنیم تو بخشای بعدی بازم.
ببین چقدر دلداریتون دادیم، دو کلمه میخوایم حرف بزنیم.
مزاحمتون شدیم حالا.
ببخشید دیگه. به حال از ویژگی های مهم نوروز ایرانیان آزاده، همونطور که همه میدونن انطباق نوروز همین داشتیم صحبتش میکردیم با مبدا و نقطه شروع تقویم ملی و رسمی کشور. یعنی نوروز فقط جشن سال نو نیست، جشن طبیعت، جشن تازه شدن و آغاز بهار. گاه شمار و تقویم ایرانی هم یکی از تقویم ها و گاه شمارهای مهم بوده هم در جهان و همینطور هست هم در ایران. بکتاش خمسه‌پور همکار ما در گزارشی به این موضوع پرداخته، برامون از گاه شمار ایرانی گفته. بد نیست که حالا به حال دقیقاً در آستانه سال جدید ایستادیم، کمی هم بیشتر در مورد گاه شمار ایرانی بدونیم.
مردمان سرزمین‌ها و فرهنگ‌های گوناگون از هزارهای پیشین روش‌های گوناگونی برای گاه شماری به دست دادند. گاه شماری بر پایه گردش خورشید یا ماه و یا هر دو، بنیادی‌ترین روش‌ها برای سنجش زمان و برگزاری آیین‌ها و جشن‌ها شمرده شدند. در گاه شماری‌های پیچیده‌تر، گردش اختران دیگر و نیز ستارگان دوردست برای به دست آوردن درست‌ترین سنجش زمان و فراهم آوردن گاهنامه‌ای فراگیر به کار می‌رفتند. از همین روش‌ها گاهنامه‌های گوناگون چون گاهنامه خورشیدی فراهم آمده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر در ایران:
دو نوع از گاه شماری هایی که در بین اقوام باستانی متداول بوده، در بین ایرانیان هم به همین شکل متداول بوده، یکی گاه شماری قمری بوده و گاه شماری شمسی. جوامع غیر کشاورز و عموما جوامع دامدار از گاه شماری قمری استفاده می کردند و جوامع کشاورز از گاه شماری خورشیدی یا شمسی استفاده می کردند. نوروز مثل شب یلدا یا شب چله و جشن‌هایی که با فصل‌های سال در ارتباط بودن، جشنی است که در بین بسیاری از مردم دنیا رواج داشته. مثلا سومریا و بابلیا به نوروز زگموگ یا اکیتو می‌گفتند که بر روز آغاز بهار به حساب می‌آمده. نوروز تعریف‌های مختلف داشته. متداول‌ترینش یک نوروز طبیعی هستش و یک نوروز تقویمی هستش. نوروز طبیعی روزیه که در آن روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه. برای تشخیصش هم در طول زمان از ابزارهای مختلف، از روشهای مختلف استفاده میکردن. متداول‌ترین نشین بوده که ارتفاع خورشید رو در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری میکردن تا هنگامی که ارتفاع خورشید در وقت ظهر حقیقی برابر با عرض جغرافیایی ناظر بشه. اما آنچه که مهمه نوروز تقویمی هستش. این نوروز تقویمی است که با دقتی که ایرانیان اون رو تبیین کردن و تعیین کردن در جای خودش تصویر کردن و در نتیجه یعنی روز اول سال نو ایرانی همواره برابر با نوروزی هستش که خواجه نصیر طوسی اولوغبیگ یا ملا مظفر گنابادی از اون تعریف دادند. یعنی روزی که خورشید تا زمان عبور از نصف نهار محل به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشه.
فریدون وهمن، ایرانشناس در دانمارک، داده‌های در دست درباره گاهنامه ایران را از زمان هخامنشیان و بر پایه گردش خورشید و ماه می‌داند.
بر اساس کتیبه‌های هخامنشیان و اسناد بابلی و ایلامی می‌تونیم بگیم که با اولین تقویم کهن که آشنایی پیدا می‌کنیم در زمان هخامنشیان. حالا بعضی ها میگن زمان خود زردشت هم تقویمی بوده، البته بوده، ولی زیاد چیزی ازش نمی‌دونیم. تقویم هخامنشیان نه خورشیدی بوده نه قمری بوده، بلکه با هم خورشیدی قمری بوده، توأم بوده. خیلی تمدن‌های دیگه هم خورشیدی قمری تفهیم داشتن، مثل ابری، تمدن بودایی، چینی، ژاپنی، مغولی و غیره. حالا این خصیصه تقویم خورشیدی قمری این است که اینها هر از چند سال معمولا یک روز یا چند روز یا یک هفته یا یک ماه به تقویم اضافه می کنند که این رو برابر بکنند با فصول. هخامنشیان لااقل تا 459 پیش از میلاد مسیح این تقویم رو به کار می بردن. بعد از اون به نظر می رسد که در زمان داریوش اول این تقویم عوض شد، یعنی داریوش آمد بر اساس تقویمی که ریشش به بابلی قدیم برمی گرده تقویم رو بر اساس اعتدال بهاری کرد. همین است که ما امروز جشن می گیریم، یعنی آغاز سال رو که پاییز بود به اعتدال بهاری تغییر دادن.
احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر در فرانسه، از کارایی گاهنامه خورشیدی برای نگه داشتن نوروز در آغاز بهار میگوید.
مبنای سال خورشیدی و قمری یا شمسی و قمری هر دو هجرت پیغمبر اسلام است از مکه به مدینه. فرقش اینه که در شیوه گاه شماری تقویم هجری قمری این کبیسه محاسبه نمیشد و در برخورد با گاه شماری اصیل ایرانی مثلا نوروز متغیر بود. گاهی اتفاق میافتاد که نوروز مثلا ابتدای تابستان قرار میگرفت، گاهی ابتدای زمستان. در زمان ملکشاه سلجوقی هیئتی از منجمان که یکیشون حکیم عمر خیام بود مأمور شدند که تقویم رو اصلاح کنن و این مسئله کبیسه رو به یک نحوی توش بگنجونند که ابتدای سال و انتهای سال مشخص باشه و این تقویم همون تقویم شمسیه که تقویم جلالی نام گرفت و در این تقویم آغاز سال آغاز بهاره، یعنی اولین روز فروردین در هر سال.
پروفسور وهمن ماه‌های گاهنامه هخامنشیان و ساسانیان را نام می‌برد و با دکتر قیاس‌آبادی هم رأی است که ایرانیان نخستین مردمانی نبودند که نوروز را در آغاز بهار جشن می‌گرفتند.
نوروز را جشن می‌گرفتیم ولی نه در اعتدال بهاری. سال نو رو بابلی‌ها سابقش برمیگرده به 2300-400 سال پیش از میلاد مسیح که یک مراسم خیلی مهمی در معبد خدایانشون داشتن و سال نو رو جشن می‌گرفتن. در کتیبه‌های هخامنشیان به جای 12 ماه اسم 8 ماه رو می‌دونیم. 4 ماه دیگه‌ش رو از متون ایلامی بازسازی کردیم می‌دونیم. نام ماه‌ها با نام فصل و نام دینی اونها ارتباط داره. مثلا ترجمه یکیش میشه بهار پرزور یا دومیش میشه ماه گردآوردن سیر. میرفتن لابد سیر جمع میکردن، محصول جمع میکردن. یا ماه گرمپایه که حتما یکی از ماهای تابستانشون بوده. ماه پرستش بخ یعنی خدا، ماه پرستش آتش. در زمان ساسانیان حالا وقتی که این تقویم 12 ماه داشت و بر اساس تقویم زردشتی بود، ماها تقریبا میخوام بگم برابر نامهایی بود که ما امروز برای ماهای سال داریم. به جای فروردین میگفتند فروشینم، به جای اردیبهشت اشوهشتا، که اینها به خاطر تبدیل حروف به هم دیگه بر اثر زمان اشوهشتا تبدیل به اردیبهشت میشه، تیشتریه تبدیل به تیر میشه. اون وقت معانی اینها چیه؟ فروردین روح راستیست، اردیبهشت بهترین راستیست، خرداد تکامله، مرداد جاویدان بودن، شهریور حکومت مورد پسند، مهر به معنی پیمان، آبان آب، آذر آتش، دی به معنی آفریننده، بهمن هم به معنی نیکندیش و اسفند به معنی مقدس.
احمد احرار چگونگی روند بازیابی گاهنامه خورشیدی در ایران را بازگو می کند و جایگاه موبدان زرتشتی در نگهداری از گاهنامه ایران را برجسته می خواند.
موبدان زرتشتی بودند که گاه شماری قبل از اسلام رو به یه صورتی حفظ کرده بودند. ولی تقویم رسمی کشورهایی که اعراب متصرف شدند تقویم هجری بود تا اوایل مشروطیت. یعنی تا اوایل مشروطیت مبنای گاه شماری در ایران همون ماهای قمری بود. اسم ماها هم یا به اصطلاح اون زمان روج دوازده گانه عربی بود، مثل محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یا اینکه اسامی ترکی مغولی بود که از تقویم چینی اقتباس شده بود، مثل حمل، ثور، جوزا و غیره. این بود تا اوایل مشروطه که مجلس شورای ملی تأسیس شد و میبایستی که مواجب نوکران دیوان، یعنی اون وقت کارمندان دولت رو میگفتن نوکران دیوان، به طور منظم ماه به ماه پرداخت بشه. این بود که احتیاج پیدا شد به این که از گاه شمار شمسی استفاده بشه. این گاه شمار قمری رو میگفتن تقویم هجری ناقص. این بود که در 11 فروردین سال 1304، یعنی زمانی که رضاخان سردار سپه رئیس الوزرا بود و وزیر جنگ هنوز شاه نشده بود، لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد درباره اصلاح تقویم و این لایحه همون روز از تصویب مجلس گذشت و رسما مقرر شد که اوراق و دفاتر دولتی طبق تقویم جدید با نام‌های ایرانی تنظیم بشه و آغازش میشه اول فروردین و پایانش میشه آخرین روز اسفند.
احمد بیرشک دانشمند ایرانی که پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه گاه شماری و گاهنامه ایرانی به دست داده گفته بود درست‌ترین گاهنامه جهان 3800 سال پیش به دست دانشمندان ایرانی درست شده است. بنیادگذار دانشنامه بزرگ فارسی چند ماه پیش از مرگش در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود دقتی که در تنظیم این تقویم صورت گرفته با دقت دانشمندان بزرگ امروز در علوم ریاضی و فیزیک برابری می کرده است. احمد بیرشک افزوده بود از کسانی که آن را طراحی کرده بودند فقط یک مطلب 70 کلمه‌ای در یکی از کتاب‌های قدیمی باقی مانده است. این دانشمند ریشه گاهنامه‌ای را که خیام دانشمند ایرانی نزدیک 1000 سال پیش به دست داده و از آن به نام یکی از درست‌ترین گاهنامه‌های جهان یاد می‌گردد، گاه شماری و گاهنامه‌ای خوانده که دانشمندان ایرانی 3800 سال پیش به دست داده بودند.
گاه شماری بود که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده بود که بسیار علاقمند به این موضوع ها و بسیار مطالعه میکنه معمولا مسائل مرتبط با تقویم ایرانی.
همکار ایرانشناس ما در حقیقت. آزاده چه خبر از اسمس ها؟ برامون اسمس فرستادن؟
یه عالمه اسمس اومده. مهدی نوشته به امید سالی پربار برای ایرانیان و گفته نوروز رو شاد باش میگه. یک نفر از اهواز نوشته نوروز رسید و یاد ایام کهن یک بار دیگر شکفت در جان و سخن. و
و از زاهدان آقای حمزه برامون نوشتن که عید نوروز رو به ما و همه همکاران ما تبریک میگن. خیلی سپاسگزارم آقای حمزه. خانم یا آقای ناشناس نوشتن سال نو مبارک، سال جدید، امیدوارم که بتونم مخارج زندگیم رو تهیه کنم. فکر مشخص شد که آقا هستن، فکر شکم زن و بچه هستم. امیدوارم که سال جدید برای شما سال گشایش اقتصادی باشه قربان.
فرید اسمس فرستاده، گفته سالتون مبارک و گفته که بسیار رادیو فردا رو دوست داره و گفته شما یار تنهایی های من هستید.
بسیار عالی.
و یک نفر دیگه به اسمش رابطه نمیشه، فقط نمیشه پ نون و گفته که چرا غریبه ها دست از سر ما بر نمی دارن، اگر چهارشنبه سوری نداشته باشیم ما چه کنیم؟ این هم از دل پر بعضی از دوستانی که چهارشنبه سوری رو میخوان جشن بگیرن.
اما یه نفر الان اومده تو استودیو.
بله، یکی از همکاران ما که معمولا شما
برنامه نگی نظرتون چه، اسمشو نمیگی،
برنامه‌شو پخش کنیم.
البته برنامه‌ای که میسازه معمولا مثلا میره به ملاقات زندانیان سیاسی، یاد میکنه از زندانیان سیاسی و
اقتصادی حوزه اصلی کارشه.
بر دل پردرد شما، بر زخم شما نمک میپاشه، این راجع به گرونی و اینا صحبت میکنه، اما خودش اصلا چنین آدمی نیست. یکی از همکاران بسیار بامزه و فان ماست و روی هممون هم جاتون خالی یه اسمی گذاشته. اسم ایشون
یکی از من اسمم چی بود؟ جرأت داری بگو الان بگو.
سکوت اختیار کرده. ایشون آرش حسنی هستن، اومدن به استودیو در کنار ما و شما در این آستانه سال جدید. آقای حسنی سلام علیکم.
سلام علیکم.
فرصت دادیم بالاخره شما.
بله، من منتظر بودم. اول که اومدم اینجا ترسیدم، دیدم غار تنهاییتون نشستید تاریک و
ما اینجا تاریک میکنیم، همکاران که میان چراغ روشن میکنن.
تازه سماور و اینا هم داریم دیدی شما.
چایی که همیشه باید داشته باشین طبیعتاً. خب آقای حسنی در آستانه سال نو شما خوبه؟
تلاش خودمو میکنم.
ای بابا تو همیشه حالت خوبه ولی آرش.
آره میخواستم، دیدم که دارید میگید که چه کار میکنم توی رادیو فردا، ترسیدم الان میگید آب حوض و اینا هم میکشه اینجا برنامه ملاقات تا اقتصادی.
شما سرورید آقا آرش هستم.
اون که بله البته.
من آقای حسنی ها رو همه شنوندگان ما میشناسن. اجازه بدید که با آرش نگاهی بکنیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این بخش رو به حال مجبوریم تحمل کنین، خبرها رو وسط
بعد از خبر البته بمونید، بعد از خبر باز آرش با ما حرف داره.
یکم اذیتش میکنیم.
البته این شانسی که شما به من دارید که من بخوام صحبت کنم صدا میشنه من دو برسه، در واقع حق خبرهات نه حق من.
یه چند سراغ
حق شما هم میاد.
یه چند دقیقه میکروفونای این دو نفر رو خاموش کنید که من خبر بتونم
سام نکنین کارو.
بفهمه خشم.